دهن به دهن گشت و دلهای مردم را به درد آورد. در صحن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و در مدرسه های علوم دینی هم تنها حرف از همین مقاله بود. شب 17 دی ماه وقتی کامیون حامل بسته های روزنامه اطلاعات به قم نزدیک شد، جمعیتی از مردم و طلاب به اون حمله کردند و روزنامه ها رو به آتش کشیدند. اما این فقط شروع ماجرا بود. فردای اون روز یک شنبه 18 دی ماه علما و مدرسین حوزه علمیه در منزل آیت الله حسین نوری دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتن که دروس حوزه در اعتراض به این توهین تعطیل بشه. این تصمیم به سرعت بین طلاب پیچید. صبح 18 دی ماه طلاب در بیرون مدرسه خان تجمع کردند. صدای اونا یکی شده بود و چنین شعارهایی میدادند: مرگ بر این رژیم یزید، سلام بر خمینی. جمعیت آرام و منظم به سمت منازل مراجع تقلید حرکت کرد. اولین توقف منزل آیت الله گلپایگانی بود. ایشون در جمع طلاب فرمودن اینها به آقای خمینی توهین نکردن، به ما توهین کردن، چون میخوام بگن ایشون با ما مخالفه و ما با رژیم موافقیم. این سخن وحدت روحانیت رو نشون میداد. سپس جمعیت به سمت منازل آیات اعظام دیگری چون مرعشی نجفی، مکارم شیرازی و وحید خراسانی حرکت کردند. در هر منزل علما از امام خمینی دفاع و اقدام رژیم رو محکوم میکردن. نیروهای امنیتی سعی کردن راه رو سد کنن، اما با مقاومت طلاب مواجه شدن و مجبور به عقب نشینی جزئی شدن. این روز با تظاهرات نسبتاً آرام به پایان رسید، اما انگار همه می دونستن که فردا روز متفاوتیه. فردای اون تظاهرات نسبتاً آروم روز دوشنبه بود، 19 دی ماه سال 1356. صبح زود بازار قم به طور کامل تعطیل شد. بازاریان به حمایت از طلاب برخاسته بودند. نیروهای امنیتی و ساواک با تقویت از نیروهای کمکی تهران در جای جای شهر و به ویژه اطراف مدارس علمیه و حرم مستقر شدند. جو شهر سنگین و پر از انتظار بود. از ساعت 10 صبح طلاب دوباره در مسجد اعظم و مدرسه خان جمع شدند. این بار جمعیت بسیار بیشتر بود، نه فقط طلاب، مردم عادی قم هم به صفوف معترضان پیوسته بودند. به گزارش یک منبع ساواک که اون روز در میان جمعیت حاضر بود، تعداد تظاهر کنندگان در بعد از ظهر 19 دی ماه به بیش از 10,000 نفر می‌رسید. مسیر حرکت باز هم به سمت منازل مراجع بود. اولین توقف منزل آیت الله میرزا هاشم آملی بود. سپس جمعیت شعارگو به سمت منزل آیت الله حسین نوری در خیابان صفایی حرکت کرد. ساعت از 4 بعد از ظهر گذشته بود. جمعیت بعد از شنیدن سخنان آیت الله نوری از منزل ایشون خارج شدند و راهپیمایی خودشون رو از خیابان صفایی به سمت چهارراه ارم ادامه دادند. در این نقطه خشم جمعیت از کنترل خارج شد. چند نفر از تظاهرکنندگان به سمت شیشه های بانک صادرات و بعد ساختمان حزب رستاخیز هجوم بردن و شروع به شکستن شیشه ها کردند. یه ماشین پلیس هم هدف حمله قرار گرفت. در اون لحظه نیروهای پلیس و ژاندارمری که از قبل آماده باش بودن برای متفرق کردن جمعیت، اول تیر هوایی شلیک کردند. اما وقتی مردم پراکنده نشدن، آتش رو به سمت خود مردم گشودن. صدای رگبار گلوله، فریادهای مردم و همهمه شهر رو پر کرد. طلاب و مردم با وجود تیراندازی فرار نکردند. اونها با سنگ و چوب مقابله می‌کردند و شعار می‌دادند: مرگ بر خاندان پهلوی. خیابان‌های اطراف چهارراه ارم و گذر خان صحنه درگیری خونی شد. صدای آژیر آمبولانس‌های بیمارستان سهامیه مدام در شهر می‌پیچید. خشونت تا غروب ادامه داشت. بر اساس اسناد در اون روز پرتنش، عده‌ای از مردم بی‌دفاع قم به شهادت رسیدند. آمار شهدا در گزارش‌های مختلف از 5 نفر تا بسیار بیشتر ذکر شده. قیام 19 دی با اینکه در ظاهر با سرکوب خونین پایان یافت، اما در حقیقت آغازی دوباره بود. بلافاصله بعد از اون روز مراجع قم با صدور بیانیه عزای عمومی اعلام کردند و حکومت شاه رو ضد اسلامی و نامشروع خوندن. اما مهمتر از اون سنت 40 بود. به رسم شیعه 40 شهدای 19 دی قم در 29 بهمن 1356 در تبریز برگزار شد. مراسمی که به خیزش عظیم و قیام مردم تبریز تبدیل شد و شعار مرگ بر شاه به سر زبون‌ها افتاد و این مسیر ادامه پیدا کرد. 40 شهدای تبریز در شهرهای دیگه هم برگزار شد و باعث اتحاد بیشتر مردم شد. قیام 19 دی جرقه‌ای بود که چرخ انقلاب اسلامی رو با سرعتی مهار نشدنی به حرکت درآورد. اون مقاله توهین‌آمیز که قرار بود چهره امام خمینی رو مخدوش کنه، درست برعکس باعث شد محبوبیت و نفوذ ایشون و روحانیت مبارز بیش از پیش بشه و نهضت هویت اسلامی خودش رو آشکار کنه. رژیم با این سرکوب به جهانیان ثابت کرد که شعار فضای باز سیاسی و دفاع از حقوق بشر که پس از روی کار اومدن کارتر مطرح می‌کرد فقط یک دروغ مصلحتی بوده. از 19 دی 1356 تا پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 فقط 13 ماه فاصله بود. قیام مردم قم ثابت کرد وقتی به باورهای عمیقی ملت توهین بشه، اون ملت با جان و دل برمیخیزه و تاریخ ساز میشه. این با تاریخ بود که شنیدید. با تاریخ صرفاً روایتی است کوتاه از آنچه بر ایران بزرگ گذشته. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
خرید خوب یعنی موقع خرید قسطی ازت چک نخواد.
خرید خوب یعنی موقع خرید هیچ پولی ازت نخواد.
خرید خوب یعنی ارسالش هم رایگان باشه.
مشکل حل شد، دیگه سرای ایرانی چک نمیخواد، موقع خریدم پول نمیخواد. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سامانه سردی در راهه، کاهش دما و بارش در بیشتر نقاط، اما خونه میتونه گرم و راحت بمونه.
خرید اقساطی محصولات بوتان تا سقف 120 میلیون تومان بدون نیاز به ضامن با مراجعه به وبسایت bhutanindustrial.com. خرید اقساطی آسان، مطمئن و بدون ضامن از بوتان.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری‌ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
اینجا لندن است.
بیگانه عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا.
اتاق خبر. شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به استودیو برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. این هفته هفته مهمی در تحولات بین المللی بود. هفته ای که ونزوئلا رو دوباره به کانون سیاست جهانی بازگردوند و سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ رو در معرض موجی از نقدهای حقوقی، رسانه‌ای و ژئوپلیتیکی قرار داد.
همین الان مادورو در همین زندان پشت سر من، زندان متروپولیتن نیویورک در بروکلین هستش.
انتشار خبر عملیات آمریکا در ونزوئلا و بازداشت نیکولاس مادورو نه فقط معادلات داخلی این کشور، بلکه قواعد نانوشته مداخله‌گری در نظام بین الملل رو با پرسش‌های جدی مواجه کرد.
من عصبانی هستم مثل بیشتر مردم آمریکا. این اقدام نظامی به هیچ وجه قانونی نبود. ضرورتی نداشت و هیچ توجیه قانونی برای اون وجود نداره.
اما آنچه این بحران رو برجسته تر کرد واکنش رسانه‌های جریان اصلی غرب بود. رسانه‌هایی که معمولاً در برابر سیاست خارجی واشنگتن با احتیاط می‌نویسند. نیویورک تایمز در تحلیلی نوشت دولت ترامپ با اقدام در ونزوئلا عملاً دکترین مداخله پیشدستانه را از سطح تهدیدهای امنیتی به حوزه تغییرات سیاسی تعمیم داده است. واشنگتن پست تمرکز خود را بر بعد داخلی این تصمیم گذاشت و هشدار داد وقتی سیاست خارجی در فضای قطبی شده داخلی اتخاذ می شود، خطر آن وجود دارد که منافع کوتاه مدت سیاسی جایگزین محاسبات راهبردی شود. در شبکه CNN چندین تحلیلگر سیاست خارجی به شباهت‌های این اقدام با الگوهای مداخله در دهه‌های گذشته اشاره کردند. الگوهایی که به نام ثبات آغاز شدند و به بی‌ثباتی‌های طولانی مدت انجامیدند. حتی در رسانه‌های محافظه‌کار از جمله فاکس نیوز نگرانی درباره دامنه درگیری و هزینه‌های ناخواسته به وضوح دیده می‌شد.
قرار پول خیلی زیادی به دست بیاریم. شرکت‌های بزرگ نفتی رو می‌بریم ونزوئلا که زیرساخت‌های نفتیش رو بازسازی کنند تا ما از این طریق کسب درآمد کنیم.
در اروپا لحن رسانه‌ها صریح‌تر و انتقادی‌تر بود. گاردین اقدام دولت ترامپ رو باز تعریف خطرناک مفهوم حاکمیت خواند و نوشت وقتی کنترل منابع طبیعی در مرکز روایت سیاسی قرار می‌گیرد، ادعای بشر دوستانه بودن مداخله اعتبار خود را از دست می‌دهد.
آقای ترامپ به دنبال سودهای بازرگانی است و چرا بر ونزوئلا مسلط شد؟ به خاطر اینکه اونجا یکی از بزرگترین منابع نفتی جهان، ذخایر نفتی جهان وجود داره و ایالات متحده نمیخواهد در جنگ سردی که الان با چین هست این به چین از این منابع نفتی استفاده بکنه و امکانات دیگری هم هست با بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر وارد شدن و این در حالی که اگر این معیار و میزان بود مثلا کولومبیا و مکزیک بیشتر نقش دارن در قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده تا ونزوئلا، ولی از اونجایی که آقای ترامپ نمیتونه علناً بگه ما قصد برانداختن رژیم رو داریم چون از نظر قوانین ایالات متحده ممنوع است، آمد و با این بهانه به رژیم ونزوئلا رو برانداخت و رهبرش رو دزدید آورد آمریکا و الان قراره که مورد محاکمه قرار بگیره. همین معیارها رو شما میتونید بر منطقه خاورمیانه انطباق بدید که آقای ترامپ خاورمیانه رو یک منطقه بسیار ثروتمند، نفخیز، دارای امکانات بسیار گسترده بازرگانی میدونه و نمیخواد که اینجا به دست چین بیفته.
لوموند فرانسه تاکید کرد بازداشت یک رئیس جمهور مستقر بدون اجماع بین المللی نه تنها نقض حقوق بین الملل است، بلکه می تواند مشروعیت هر گونه سازوکار چند جانبه را تضعیف کند. باید گفت تصویر آمریکا به عنوان مدافع حقوق بشر با واقعیت تاریخی مبتنی بر زور و یک جانب گرایی همخوانی نداره. دکتر محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره توضیح میدن.
در واقع تقابل دو مفهوم حقوق بین الملل و روابط بین الملل هست. ببینید در حقوق بین الملل اون چیزی که الان چند قرنه تقریبا میتونیم بگیم ریشه گرفته، شکل گرفته، احترام به حاکمیت ملی کشور هاست. این حاکمیت عنصر اساسی و اون یعنی قلب تپنده تشکیل دهنده واحدهای نظام بین الملل یعنی دولت ملت ها هست. یکی از مظاهر احترام به حاکمیت که در خود حقوق بین الملل هم گفته شده، در چندین پیمان هم گفته شده اینه که یک کشور دیگر نمیتواند حقوق خودش رو، یعنی اون مفاهیم حقوقی خودش رو به کشور دیگری تعمیم بده، چون حقوق هر کشور در اون چارچوب سرزمینی خودش فقط میتونه اعمال بشه. حالا اگر که به زعم آمریکایی ها آقای مادورو یا حالا هر کس دیگه مرتکب جرمی مثل قاچاق مواد مخدر در حد سیستماتیک شده، این رو پیش بینی کرده یک سری نهادهای بین المللی هستن که ماشاءالله نهاد اون دادگاه کیفری بین الملل هست که کارش رسیدگی به جرائم در سطح بین المللی و به ویژه مجرمی نیست که دارای شخصیت حقوقی هستن نه حقیقی. پس بنابراین اینجا میرسیم به این که اون چه که در صحنه الان ما داریم میبینیم اعمال یک طرفه اجبار و زور یک کشور قوی علیه کشور دیگه و نادیده گرفتن اصل حقوق بین الملل هست. پس بنابراین همیشه حقوق بین الملل و روابط بین الملل با همدیگه منطبق نیست. 1990 دقیقا در مورد رئیس جمهور پاناما آقای مانوئل نوریگا این قضیه پیاده شد. حالا پاناما خیلی کوچیکتر و اصلا یک کشور ذره‌ایه تو قاره آمریکا، با هلیکوپتر دقیقا این تکاوران هوایی آمریکا دقیقا پیاده شدن، ایشون رو دستگیر کردن بردن داخل آمریکا، بعد به اتهام قاچاق مواد مخدر محاکمه زندان و تو زندان هم ایشون فوت شد. منظور میگم یعنی میگم حتی سابقه تاریخی این قضیه میره مثلا تا 30 خورده سال پیش. بنابراین این تعارض حقوق بین الملل و روابط بین الملل ببینید در نزد با نوع محافظه کاره که خیلی اعتقادی هم به سازمان های بین المللی و حقوق بین الملل ندارن بیشتره و الان ما این رو شاهد هستیم، برخلاف یکم دموکرات ها که به نهادهای بین المللی احترام بیشتری میذارن.
خود ترامپ وارد صحنه شد، در شبکه اجتماعیش از توافقی نفتی گفت، از میلیون ها بشک نفت ونزوئلا، از پولی که قراره تحت کنترل او خرج بشه، به گفته خودش برای منافع مردم ونزوئلا و ایالات متحده.
رئیس جمهوری آمریکا مصاحبه تلفنی با شبکه NBC داشته که عمده اون روی مسئله ونزوئلا متمرکز بوده، از اون برامون بگو لطفا.
خب دقیقا همینطوره، در مصاحبه که با شبکه NBC داشتش گفتش که الان وقت اون نیستش که انتخابات برگزار بشه و اقلا تا یک ماه آینده اصلا بحث انتخابات در ونزوئلا مطرح نیستش، باید به وضعیت معیشتی این مردم رسیدگی کنن، رسیدگی بشه که گفتش از این طریق، گفته که در طی 18 ماه آینده شرکت‌های نفتی که داره باشون صحبت می‌کنه میره اونجا و سوبسید می‌گیرن و اون صنعت نفتی که ریشه آمریکایی داره در اون کشور رو بازسازی کنن به نفع مردم ونزوئلا.
اما همین جمله آتش یک بحث جهانی رو شعله ور کرد. در داخل آمریکا جفریس رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان این سیاست رو نمونه‌ای از بحران اولویت‌ها دونست، در شرایطی که چالش‌های داخلی آمریکا بی پاسخ مانده‌اند. و در سطح جهانی چین این اقدام رو تلاشی آشکار برای کنترل منابع انرژی و بازارایی موازنه قدرت در آمریکای لاتین توصیف کرد.
یکی از افرادی که پرزیدنت ترامپ از اونها به عنوان متولیان اداره ونزوئلا نام برده استیون میلر هست. میلر یکی از افراد همفکر و بسیار نزدیک هست به پرزیدنت ترامپ.
ما همچنان تحریم نفتی ونزوئلا را اجرا می‌کنیم و برای اینکه آنها بتوانند هر نوع فروشی انجام دهند به اجازه ما نیاز دارند. ما هنوز ناوگان عظیم نظامی خود را در آنجا داریم. دولت ایالات متحده فعال و در حال انجام یک عملیات نظامی است و بنابراین ما شرایط و ضوابط را تعیین می‌کنیم.
اکنون پس از یک هفته پرتنش، ونزوئلا در وضعیت بی‌ثباتی قرار داره و سیاست خارجی آمریکا با یکی از جدی‌ترین آزمون‌های مشروعیتش روبروست. آزمونی که پرسش اصلی اون هنوز پابرجاست. آیا مداخله می‌تواند بدون اجماع، بدون شفافیت و با محوریت منابع طبیعی به ثبات منجر شود؟ غزه سال جدید میلادی رو آغاز کرد، اما درد و رنج مردم همچنان ادامه داره. این قسمت رو بشنوید.
غزه در سال 2026 نه به صلح رسیده و نه از جنگ رها شده، بلکه در تعلیقی فرساینده میان آتش‌بس‌های شکننده، ویرانی‌های گسترده و بحران انسانی عمیق‌تر نفس می‌کشد.
دیدن حجم وسیع رنج انسانی مداوم در غزه قلبم را به درد می آورد. کودکان مجبورند در چادرهای سیل زده بخوابند. خانواده ها دیگر تحمل این شرایط را ندارند.
اکثر مردم غزه هنوز با کمبود شدید غذا، دارو و سرپناه روبرو هستند.
هر لحظه ممکنه اینجا فرو بریزه. ببینید مردم غزه به علت بارندگی و زیر آب رفتن چادرها مجبورن در چنین ساختمان‌های زندگی کنند.
خانه‌هاشون ویرانه و بیمارستان‌هاشون نیمه جان و کودکانشون با سوء تغذیه بزرگ میشن.
والمياه دخلت علينا يا والمجاري.
فاضلاب بالا آمده و همه جا آلوده شده. حتی مکان‌هایی که در بمباران‌ها سالم مانده‌اند غیر قابل سکونت شده‌اند.
این محمد است. وقتی که محمد بلاگر غزه‌ای به خونه تخریب شده شون برگشت، از کل اتاق خواب فقط یک لامپ با آویز عکس کعبه سالم مونده بود. از ماشینش و تمام لوازمش فقط یک جزوه آموزش علائم رانندگی. این ویدیو در صفحه شخصیش میلیون ها بار دیده شد. اما شاید تمام چیزی که غزه برای عبور از این دوره سخت و این همه ویرانی نیاز داره همین چند چیز ساده باشه: آموزش، نور امید و یاد خدا. در ماه‌های اخیر ایده‌هایی درباره انتقال مردم غزه به مناطق دوردست از جمله سومالیلند مطرح شد.
اسرائیل نام خود را به عنوان اولین در جهان ثبت کرد که استقلال سومالیلند را به رسمیت می‌شناسد و از آمادگی برای همکاری در حوزه‌های نظیر کشاورزی، بهداشت، فناوری و اقتصاد خبر داد.
طرح‌هایی که با مخالفت صریح کشورهای آفریقایی و تأکید بر حاکمیت ملی سومالی عملاً متوقف شدند. این پیام روشن بود: آوارگی راه حل نیست. وزیر خارجه اسرائیل به سومالیلند رفته، اما با چه اندیشه‌ای؟
گیدون سعار وزیر خارجه اسرائیل امروز سه‌شنبه به سومالیلند رفت، منطقه‌ای در آفریقا که اسرائیل 11 روز پیش به عنوان اولین کشور استقلال اون رو به رسمیت شناخت. حالا اسرائیل با برقراری رابطه و به رسمیت شناختن استقلال سومالیلند به حیات خلوت جمهوری اسلامی یعنی بخش‌هایی از یمن نزدیک شد و با اون هم مرز شد، و دوم اینکه با یک کشور مسلمان دیگه روابطش رو عادی سازی کرد.
در همین چارچوب طرح‌های پیشنهادی دولت ترامپ برای آینده غزه هم فعلا در حد ایده باقی موندند. نه امکان اجرا دارند و نه پاسخ واقعی به خواست مردم غزه میدن.
ایالات متحده بر این باوره که اسرائیل در اجرای مرحله دوم این طرح تعلل میکنه و تاکنون چندین بار هم آتش‌بس رو نقض کرده. شماره دیگری از رسانه‌های اسرائیل نیز گزارش دادن که اظهارات مقامات این کشور در خصوص شهرک‌سازی در غزه و کرانه باختری انتقادهایی رو از سوی ایالات متحده به همراه داشته. مقامات رسمی دو کشور در این باره تاکنون اظهار نظری نکردند.
با این همه در میان آوار چراغی هنوز روشن است. دکتر آجرلو، کارشناس مسائل فلسطین، درباره این روزها توضیح می‌دهد.
ما باید ببینیم که آیا صهیونیست‌ها دوباره رویکردشون رو نظامی می‌کنن امسال. یعنی خب نشانه‌های خیلی بسیار قوی داره که اینا به دنبال بازگشت به رویکرد نظامی هستن. یه بحث دیگه‌ای هم که درباره سال آینده مطرح میشه این هستش که صهیونیست‌ها در سال جدید با همکاری برخی از طرف‌ها، به خصوص ایالات متحده آمریکا و برخی متاسفانه کشورهای منطقه، به سمت سازوکارهای انتقال جمعیت به مناطق مثل سومالیلند یا مسائل اینچنینی مطرح، یا باز کردن گذرگاه رفاه برای خروج تدریجی مردم از اون منطقه. این روندهایی هستش که داره پیش بینی میشه. اونطوری که تجربه نشون داده در این دو سال در اوج جنگ ما شاهد بودیم که بسیاری از مردم منازل خودشون ترک نمی‌کردن. این بحران شاید با یه سر و صدای مطرح بشه، ولی احتمال اینکه اکثریت مردم غزه این کارو نکنن بسیار بالاست و این باز کارو پیچیده میکنه برای بحرانهای سالهای بعد. و مسئله بعدی که شاید ما بتونیم دربارش صحبت کنیم این هستش که فرایند بحران بشری در غزه همچنان تداوم خواهد داشت، به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی حتی بر اساس توافقی که انجام شدش برای آتش بس اجازه ورود کمک‌های بشری به این منطقه رو نداده. بر بحران یک منطقه‌ای که 2 سال درگیر جنگ بوده افزایش میده. به نظر میاد سال 2026 ما شاهد یک بحران جدی‌تر انسانی در غزه باشیم.
غزه در 2026 نه صفر است نه صد، بلکه بی نهایت رنج و ایستادگی، جایی که سیاست ها می آیند و می روند اما انسان هنوز ایستاده است.
در نقاب به بررسی آشوب‌ها در ایران می پردازیم و می پرسیم بحرانسازی در رسانه ها چگونه صورت می گیره؟
اما حال و هوای ایران چند روزی بود که میدونی درگیر برخی اعتراضات و بعدش هم اختشاشات شد.
میتونیم بگیم که ابزار ترس دیگه کارهای گذشته رو از دست داده و اعتراضات وارد مرحله تازه شده.
موجی در رسانه‌های ضد انقلاب هم رافت داد و خوشحالی عجیب و تحلیل‌های وسیع و همه چیز رو به هم ربط دادند و جامعه شناس، روانشناس و سیاستمدار آوردن گفتن همه چی تمومه.
و از طرف دیگه مسئله خب به هر حال حمایت کم سابقه، اگر نگیم بی سابقه، که رئیس جمهور آمریکا از معترضین داشته.
من نمیخوام از جزئیات ماجرا بگم، فقط این نکته که برای من جالب بود این که اصرار داشتن بگن به زودی براندازی میشه،
لاجرم پادشاهی میشه. ببین اینجا اصلا بحث پادشاهی و جمهوری نیست، اینجا بحث براندازیه و بحث خلای قدرت در دوران گذار.
یک مقاله جالب خوندم از یورو نیوز که اونجا تیتر زده بود که آیا سال 2026 سال سقوط جمهوری اسلامی است. این تیتر زدن که یک جوری میخواست مقاله خودشو تحلیل نشون بده جالب توجه بود برای من، نه از اینکه محتوا چی بود، بخاطر اینکه این تیتر و این نوع محتوا رو من تقریبا هر سالی که دارم میبینم.
از اینجا به بعد چه خواهد شد؟ آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست بر اوضاع مسلط بماند و بشود، یا این آغاز پایان حکومتی است که دیگر توانایی ترمیم خود را ندارد؟
دقیقاً سال گذشته شب سال نو میلادی رسانه‌های ضد انقلاب دوباره تیتر زده بودن که آیا سال 2025 سال سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود؟
چهارشنبه 22 دی 1403، اول ژانویه 2025 میلادی.
ایران در آستانه سقوط، آیا راه نجاتی وجود دارد؟
این نوتیت زدن که خیلی میخواد خودشو حکیمانه نشون بده بارها تکرار شده. امسال در وسط جنگ 12 روزه که ما با صهیونیست‌ها داشتیم دوباره این رسانه‌های ضد انقلاب گفتن که پایان جمهوری اسلامی نزدیکه.
ما ایرانیان چه آینده‌ای داریم؟ آیا شمارش معکوس براندازی یا سقوط حکومت اسلامی آغاز شده است؟ امروز چهارشنبه 28 خرداد 1404، 18 ژوئن 2025.
دوباره یادم کاملیا انتخابی فرد سردبیر ایندیپندنت فارسی دقیقا مثل تیتر همه امسالش رو زده بود. اونجا نوشته بود که آنچه در ذهن شما می‌گذرد 2025 آخرین سال این نظام است.
پرسم نظر شما چه آقای وطن‌خواه؟ آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی به سر رسیده؟
یا برگردم به سال 2023، اونجا افشین جمعی که از همین ضد انقلابا یه تیتر محکم زده بود که امسال سال 2023 سال پایان جمهوری اسلامی است.
خواستم که سال 2023 رو خدمت هممیهنان عزیزم، قهرمانان تاریخ ایران بهتره بگم، خجسته‌باد بگم.
هر روز که می‌گذرد تحلیل‌ها پیرامون سرنوشت جمهوری اسلامی بیشتر به سمت احتمال فروپاشی یا سرنگونی در آینده نزدیک می‌رود.
می‌خوان خیلی عمیق هم تحلیل کنن، تیتر سوالی می‌زنن. دوباره برگشتم عقب یکم آرشیو مرور کردم، یه تیتر دیدم زده بود که سقوط جمهوری اسلامی در سال 2022.
تشدید درگیری‌های درون حکومتی، این درگیری‌ها که هم سیاسی و هم اقتصادی خیلی شدید شدن، خیلی شبیه به دوران پایان شوروی.
واقعا این تیترها هست ها، در گوگل دقیقا همه اینا برایتون میاد. چنان با اعتماد به نفسم صحبت میکنن. یا اینجا رادیو زمانه تیتر زده بود که سال 2022 سال سقوط سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از لندن همراه ما هست. خانم طبری، برای ما توضیح میدید که این مجموعه مواردی که معاون امنیتی پیشین وزیر کشور بریتانیا مطرح کرده که در نهایت میتونه منجر به تضعیف و سرنگونی جمهوری اسلامی بشه، چه مواردی هست؟
برگردم کمی عقب‌تر، یکی دیگه از تلویزیون‌های سلطنتی اینجا تیر زده که پیشبینی اندیشکده هاتسون در امریکا سقوط جمهوری اسلامی در سال 2020